أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبّ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. چون در این سوره مبارکه هجر خطوط کلی مسائل اعتقادی و اخلاقی مطرح شد، بهرن مسئله سعادت و شقاوت و نعمت و نقمت الهی تر شد، بخشی از آیات مربوط به تبهکاران است، بخش دیگر مربوط به پرهیزکاران. بعد از ذکر دوزخ تبهکاران به جنت پرهیزکاران پرداخت. فرمود مردان با تقوا، افراد با تقوا، اینا در بهشت ها و در چشمه ها مستقرن. در چشم مستقر بودن یعنی چشمه در اختیار اونهاست. اگر جنت هست، باغ هست، یقینا آب هست، لکه ذکر چشمه برای آن است که آب از یک خصوصیت خاصی برخوردار است و یه نعمت ویژه است، از این جد از چشمه یاد شده است. کثرت این جنت نه تنها از کثرت عددی است، بلکه کثرت نوعی هم هست. لذا خود تنوع نعمت زائد نیست، فوق اون نعمت. از این جهت بهشت متعدد است و متنوع. چشمه هایی که در این بهشت هست می تواند منشأ اون نهرهایی باشد که در سوره 47 که به نام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است آمده. در اونجا انهار بهشت را مشخص فرمود. آیا این عیون همین نهرها هستند یا منشأ جوشش این 4 نهرند؟ آیه 15 سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم این است: مثل الجنت التي وعد المتقون، وصف بهشتی که پرهیزکاران وعده داده شدن این است: فیها انهار من ماء غیر آسن، نهرهایی است، نه تنها یک نهر، نهرهایی است از آب که این هرگز بو نمی آید ولو میلیاردها سال بماند. خاصیت آب بهشت این است که بدبو نمی شود، متغیر نمی شود. این یک. و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، نهرهای از شیر هست که اونها هم هرگز متغیر نمی شود، مزه اونها عوض نمی شود، طعم اونها، مزه اونها دگرگون نمی شود. این دو. و انهار من خمر لذت لشاربی، نهرهای از خمر هست که برای نوشنده ها لذت است و این هم یقینا متغیر نمی شود چون همیشه لذیذ است. در وصف آب و در وصف شیر عدم تغییر را ذکر کردن که وصف سلبی است، نشانش این است که همیشه گواراست. در وصف خمر لذت را ذکر کردن که امر ثبوتی است، نشانش آن است که متغیر نمی شود، طعمش عوض نمی شود، وگرنه لذیذ نیست. و انهار من عسل مصفا، نهرهای از عسل تصفیه شده است که موم به مانند اون او را همراهی نمی کند. عسلی نیست که از زنبور استخراج بشود، استحصال بشود. خب اینها انهار چارگانه است و لهم فیها من کل ثمرات و مغفرت و من ربه. آیا اون عیونی که در این آیه مطرح شده است همین انهار چارگانه است، یا منشأ این انهار چارگانه است، یا منشأ نهرهای دیگر است؟ صرف احتمال انطباق هست، اما دلیلی بر تعیین و تطبیق و حذر نیست. ممکن است این عیون غیر از اون انهار باشد، و منشأ جوشش انهار دیگر باشد. یعنی بالاخره الان در صدد بیان کیفیت اون عیون و نهرهایی که از اون عیون منشأ می شود نیست. بعد دیگه منطق مصداق فرق میکنه، لفظ در اون ما و زله استعمال میشود و بر مصداق تطبیق میشود، نه در مصداق استعمال میشود. البته اگر قرینه در کار نباشد همین ظواهر حجت است و مصداقا البته فرق میکند دیگر. خب فرمود ان المتقین فی جنات و عیون، این که فرمود مردان با تقوا در بهشتند، اون حرف جناب امام رازی که در بحث دیروز مبسوطاً بیان شد مردود است. لذا متقین کسانی که ملکه تقوا را دارن مشمول اینند. منتها ملکه مراتبی دارد، بعضی ها در حد اعلا دارای ملکه، ملکه ها اعلا را دارن، بعضی ها ملکه وسطا را دارن، بعضی ملکه ناظره را دارن، ولی باید به صورت ملکه باشد. اونایی که ملکه ناظره را دارن احیانا غفلتی دارن، زندی هم دارن. آیه زیل که فرمود نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم، نشان آن است که بالاخره این متقیان همه اینها در ردیف کسانی که هیچ گناهی ندارن نیست. گناهانی هم هست، منتها ذات اقدس را می بخشد و مانند. هر که متقی باشد این است. حالا خدای سبحان به دیگری هم بخواهد عطا کند که کسی دلیل بر استحاله اقامه نکرده، اما اون مقداری که از این وعده الهی استفاده می شود همین است که اگر کسی متقی بود، نه اون طوری که فخر رازی استفاده کرده است که از یک گناه به پرهیزد می شود متقی، منتها اون گناه باید شرک باشد، برای اینکه ادعای اجماع شده است که مشرک وارد بهشت می شود. پس ای کسی اتقا شرک، این مستقی وارد بهشت باز شد. این درست نیست، چون متقی صفت مشبه هست و ملکه به ثبات را می رساند، باید مستمرن این وصف را داشته باشد. لکن مراتبی هم هست، البته این چنانی نیست که همشون اون مرحله عالیه تقوا مثل مقدس اردبیل رضوان الله علیه داشته باشن. بله خب شرک که خدا نمیبخشد، ولی این چنین نیست که کسی مشرک نبود ولی ظالم بود، فاسق بود، عاصی بود، قاصد بود، این اهل بهشت است. برای که ما آیات فراوانی داریم که ظالمین در دوزخن، فاسقین در دوزخن و طاغیان، اهل طغیان در دوزخن، رباخارا در دوزخن اینا. خب مطلب دیگه این که این متقین رو که برخی ها خواستن حمله بر مصداق کامل بکنن، این هم درست نیست. نه اونطور تفریطی است که جناب فخر رازی مبتلا شد، نه افراطی است که فقط متقین منظور افرادی نظیر مقدس اردبیلی ها و اینا باشند، چون مطلق را نمیشه بر فرد کامل حمل کرد. حمل مطلق بر فرد کامل دلیل میخواد، چون که مطلق را نمیشه بر فرد نادر حمل کرد، اما شمول مطلق نسبت به کامل و نادر محضوری ندارد. افراد متعارف را شامل می شود یقینا، کامل هم مشمول این کلمه است حتما، ناقص و ضعیف هم مشمول این است. نمی شود گفت که این متقین فرد ضعیف را شامل نمی شود یا فرد نادر را شامل نمی شود. حمل مطلق بر فرد نادر درست نیست، اما شمول مطلق نسبت به فرد نادر که محضوری ندارد. حرف درست نیست دیگه، ینصرف الی المتعارف، مگر اینکه این مطلق مکرر در اون فرد کامل استعمال شده باشد که از کثرت استعمال ظهور بیاید و این ظهور همون انصراف را به همراه دارد. وگرنه به چه دلیل مطلق به فرد کامل حمل می شود؟ این اصالت الاطلاق که اصل لفظی است همه جا محکم است مگر اینکه قرینه قائم بشود. اگر یه وقتی این مطلق مکرر در فرد اکمل استعمال شد با قرینه، حالا که بی قرینه استعمال شد چون ظهور داره در اون فرد اکمل باعث انصراف اوست. کثرت استعمال است که انصراف می آورد، ظهور می آورد. وگرنه اگر مطلقی استعمال شد، افراد عالی و متوسط و دانی داشت و در هیچ فردی به خصوص به نحو کثرت استعمال نشد که ظهور پیدا کند، خب به چه دلیل منصرف است؟ اصالت الاطلاق محکم است، همه را می گیرد. فرد نادر را بخوایم اختصاص بدیم، مطلق را بر فرد نادر هم بکنیم، این با اصول لفظی سازگار نیست. اما مطلق فرد نادر را هم شامل بشود که محذور ندارد. خب نه، آب اصولا که گفته می شود در اثر کثرت استعمال آب طاهر است. این کثرت استعمال ظهور می آرد، این ظهور همون انصراف است. ولی اگر چونچه در یه چیزی زیاد استعمال نشود نظیر عالم، خب این عالم مصادیق فراوانی دارد دیگه، نحوی باشه، صرفی باشه، فقهی باشه، اصولی باشه، همه رو میگیره. نه، متقی اون فرد نادر آن است که ملکه تقوا را دارد ولی ضعیف. اونی که جناب فخر رازی گفته است ملکه نیست اصلا، صرف پرهیز از شرک. اگه کسی مشرک نبود، همین که از شرک تقوا داشت مشمول ان المتقین است. غافل از این که این ملکه است، ملکه باید از معاصی تقوا داشته باشد. حصر متعلقم یدل علی العموم، ان المتقین عن المعاصی، نه ان المتقین عن الشرک. کسی که متقی است یعنی معصیت خدا را انجام نمیدهد. این باید به مقدار معقول و معتنام بهی از معاصی را ترک کرده باشد تا مصداق متقی شده باشد دیگه. هر دو لازم است، منتها نه یک گوشه از معاصی هم، چه جلی چه خفی، یک گوشه از معصیت هم. معاصی فراوانی را که خدای سبحان تهدید و عذاب کرده است، فرمود رباخار اهل عذابن، فاسقین اهل عذابن، ظالمی اهل عذابن، کسانی که یبدلونه من بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه، تبدیل کننده های وصیت و وقف از اهل عذابن، همه شان میشد دیگه. خب پس ان المتقین فی جنات و عیون، تو بحث های قبل هم ملاحظه فرمودی که بهش و جهنم هم اکنون موجودن. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در معراج وارد بهشت شدند و جهنم را از نزدیک دیدند. منتها مصالح ساختمانی بهشت از همینجا فراهم می شود. همون روایات معراج هست که وجود مبارک حضرت سلام الله علیه دیدن فرشتگانی دارن قصر می سازن، گاهی می سازن گاهی دست بر می دارن. از همراهش حالا جبرئیل یا فرشته دیگر سلام الله علیه پرسید فرشته که خسته نمی شود، چرا اینها گاهی کار انجام میدن گاهی دست بر می دارن؟ به عرض حضرت رسوند که اینها منتظر آمدن مصالح ساختمانی هستند. مصالح ساختمانی را هر وقت اون اشخاص بفرستن که کار خیر است و اطاعت است و نماز است و روزه است و حسنات است و مانند آن، اینا هم می سازن. اگر ذکری، نامی، یادی، طاعتی نکنن، مصالحی نمی آید، اینا نمی سازن. اصل صحنه بهشت اینا هست، منتها ساختمانش به مواد اولیه شمی عبادات و اطاعت است که ساخته می شود. گاه انسانی بنای رو می سازه معاذالله و تخریب می کنه که جریان حق عمل یا جریان ارتداد یا جریان معاصی دیگر از این قبیل است. گاهی یک خانه ای رو نیمه ساز گذاشته بعد با توبه تمام میکنه. این با توبه تمام کردن یا با ارتداد معاذالله تخریب کردن، این تا آخرین لحظه انسان رو تهدید میکنه و هست. ان المتقین فی جنات و عیون. خب حالا اینا چجور وارد میشوند، چجور به سر میبرند و تا کی میمونند؟ سر فصل بحث این است که متقیان در بهشت و عیون مستقرند، بخوان وارد بشوند با چه تشریفاتی وارد میشوند؟ یک، اونجا که هستند چه خبر است؟ این دو، فرمود ورودشون به این است که به اونها گفته می شود ادخلوها به سلام آمنین. گوینده یا ذات اقدس اله است یا فرشتگان. این مربوطی به آن است که این متقی جزء چه گروه باشند. اگر جزء متقیان اعلا باشند این قول را از ذات اقدس اله تلقی می کنند، اگر جزء متقیان میانی باشند از فرشتگان برین تلقی میکنن، اگر جزء متقیان نازل باشن از فرشتگان مادون تلقی میکنن، که مبسوط این سه مرحله در سوره مبارکه انعام گذشت. اونجا که فرمود و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، در سوره انعام فرمود وقتی عده آمدن در مسجد در حضور توی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای تلقی احکام و حکم الهی، به اونها سلام بکن. این که برای خطیب نماز جمعه شایسته است اول سلام بکند از همین قبیل است. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم، این رسم سخنرانان سابق تو منابر و امثال اینها بود، حالا کم کم فقط در نماز جمعه مونده است. پیشینیان وقتی منبر می‌رفتن به مستمعینشون این سلام را ابلاغ می‌کردن برابر همین آیه سوره بارکه انعام. اونجا اگر مخاطبان جز اوحدی از اهل نظر باشند سلام الله را تلقی می‌کنند و دریافت می‌کنند، اگر میانی باشند سلام را از رسول الله صلی الله علیه و سلم، و اگر نازل باشند که خب از مراحل نازلتر تلقی میکنند. تا وارد شونده کی باشد؟ بالاخره اون کسی که اذن دخول میدهد میفرماید ادخلوها به سلامه. مطلب دیگر اینه که سلام در اونجا قول نیست، فعل است. یعنی این سلام را هم گفتن که سالمین آمنین، یعنی با سلامت وارد بشید، با امنیت وارد بشید، چون خطر گاهی از درون است گاهی از بیرون. خطر درون هم اون بیماری است و مشکلات بدنی. مشکلات روحی رو در آیه بعد مطرح می‌کنم. یه انسان سالم که بیمار نباشد، مشکلی در بدن او نباشد، این میتواند متنعم باشد. ولی مشکلی هم از بیرون رو تهدید نکند، یعنی در امنیت باشد، دشمنی از بیرون مزاحم او نباشد، این هم سلامت دارد هم امنیت، میتواند متنعم باشد. فرمود شما نه مشکلی در درون دارید که بیماری در اونجا باشد، هیچ مرضی اونجا نیست، و نه مشکلی از بیرون دارید که کسی مزاحم شما باشد، هم سالمید هم در امن. در بهشتی که وجود مبارک آدم و حوا سلام الله علیهما بودند، اونجا حالا هر مقطعی از بهشت بود و هر نوع بهشتی بود، این خصوصیت رو داشت که نه از درون آسیب میدیدن نه از بیرون. این که ابلیس به او گفت که وارد بهشتی میشوید که لا تجوع فیها ولا تعرا ولا تزمع ولا تزها، همین است. انسان اگر گرفتار زما و آتش بشه از درون مشکل داره، اگر آفتابی از بیرون بتابد گرما زده میشه. همود نه از درون آتشی شما را رنج میده، نه از بیرون حرارت گرم شما را آسیب میرسونه، نه گرسنه میشوید نه برهنه، لا تجوع فیه ولا تعرام. این اوصاف چهارگانه ناظر به آن است که در بهشت نه مشکل درونی است نه مشکل بیرونی. اون چی که در سوره طه است راجع به این نعم چهارگانه از اون معارف برینی که این سوره دارد خبری نیست، چون اونجا سخن بین شیطان است و آدم و حوا و مانندون. اما اینجا ذات اقدس اله گذشته از سلامت بدن اون سلامت روح را هم مطرح فرمود. فرمود به این که ادخلوها به سلام آمنین. خب حالا که میخواد وارد بشید شرایط ورود چیه؟ کیها وارد بهش میشن؟ متقی وارد بهش میشن. خب متقی کسانی هستن که اهل تقواین، ولی اگر کینه برادر مؤمن را در دل داشته باشن، حسدی، کینه، مشکلی در دل داشته باشن، این که با تقوای ضعیف یا با تقوای متوسط سازگار است، با اون تقوای عالی سازگار نیست، با اینا چه میکنید؟ میفرماید اینا درست است که از لحاظ ملک تقوا یا ضعیف بودن یا متوسط، ولی بالاخره ما اینا رو شستشو میدهیم. حالا اگر کسی واقعا خودش رو تطهیر کرد، کینه کسی را به دل نگرفت، خب این راحت است. اگر کینه داشت بعد توبه کرد و یا طلب استغفار کرد و برای اون طرف برکاتی از خدا خواست، اینم حل می شود. و اگر نه، اهل حسد و حقد و کینه بود ولی بالاخره مسلمان بود، متدین بود، این بیماری اخلاقی رو هم داشت، این رو میبرن تو اتاق عمل. خلاصه تا تو اتاق عمل نبردن و از جان او نکندن و او آسیب نرسوندن تطهیر نمیشه. تا تطهیر نشد بهش راه نداره، داخل بهش جای آدم معصود نیست. اگر کسی از خود بیرون نکرد، بالاخره از دل او بیرون میاره، ولی با اتاق عمل بردن و جراحی کردن دست فرشتگان عذاب طاقت فرساست. ولی بالاخره متقین کسانی هم که همکنون به این فکرن که مزاحم کسی نباشن و اهل حسد هم نباشن. خود دلیلی ندارد که ما از برای زید حسادت کنیم. به خدا میگیم خدایا تو که بود دادی به ما هم بده دیگه. چرا حالا تلاش و کوشش کنیم که او را از پادر بیاریم؟ حالا او از هر راهی به دست آورد. بالاخره ما به جایی میتونیم وصل بشیم که بدون زحمت به ما بده دیگه. اگر مصلحت ما هم در این هست، ادو بخواهید، به او هم میده یقینا. فرمود بخواهید من میدم. دلیلی ندارد که انسان تلاش و کوشش بکنه زید از پادر بیاره که. خب این از برکات انقلاب است که این حدیث نورانی را معنا کرده. و واقعا انقلاب مفسر خوبی بود، معلم خوبی بود، مکتب خوبی بود. نه تنها مکتبی بود که انقلاب کرد، مکتبی بود، مفسری بود و هست، معلمی بود و هست که خیلی از احادیث رو معنا کرد و معنا میکنند. ما قبل از انقلاب میشنیدیم که وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه در یکی از جبههای جنگ شنید که یکی از اصحاب حضرت به اون حضرت عرض کرد که ای کاش برادر من در این جبهه با من بود. این رو همه ما میشنیدیم. وجود مبارک حضرت فرمود که احبا اخی که معنا، آیا برادرت با کار ما هماهنگ است، راضی است به کار ما یا نه؟ اشکال بله. فرمود او در تمام این ثواب سهیم. انما یجمع القوم الرضا و سخط. بعد با آیه فتعاتا فعقر استدلال کردن، اذن بعث اشقاها فعقروها فاسبهو کذا و کذا. در اون اذن بعث اشقاها یک نفر ناقه صالح را ترور کرد و کشت. ذات اقدس اله این عقل را پی کردن را به همه اسناد داد و او چه همشون راضی بودند به این کار دیگر. انما یجمع الرضا و الغضب. این واقعا یک حدیث مشکلی است که چگونه یک کسی تو میدان میره داره کار انجام میده، حالا یا جهاد فرهنگی است یا جهاد سازندگی است یا جهاد نظامی است، بالاخره داره کار انجام میده، دیگری راضی به کار او و در ثواب او سهیمه. این واقعا حلش مشکل بود، اما انقلاب کاملا برای ما روشن کرد. شما ببینیم یا دو تا روحانی یا دو تا دانشگاهی یا دو تا بازاری یا مختلف، اینا هم دورن، یکی به یک جای رسیده داره خدمت میکنه، دیگری ببین چه کار که نمی کند برای اینکه او را از پادر بیاره. خب برای اینکه مزاحم او نباشی راضی باش، راضی باشیم به کار او، در تمام ثواب او سهیمی. اگر یک کمی دندون رو جگر بگذاری، خب به تو نرسید، علالی داشت یا مصلحت نبود یا مفسدی در راه بود، ما چه میدونیم چه خبره. اگر انسان دندون رو جگر بگذاره و این آقا را تأیید بکنه، در همه ثواب سهیمه. البته کار مشکلی است که بگه حالا ما این همه زحمت کشیدیم، اون آقا داره این خدمت میکنه، مشکل ما چیه؟ ما که نمیدونیم مشکل ما چیه که. ولی اگر سنگ اندازی نکنیم، از او حمایت بکنیم، دعا بکنیم، تشویق بکنیم، راضی باشیم به کار او، در تمام ثواب او سعییمیم. البته مشکل ما بیش از مشکل اوست، یعنی که ما دائما داریم با این دیو می جنگیم. اگر انشاءالله این کار را کردیم، در همه ثواب زهیم. انما یجمع القوم الرضا و السخط. در جریان حقد هم همینطوره. اگر کسی خدای ناکرده اهل حقد بود، بالاخره باید خودش اصلاح کند. نشد، او رو عمل جراحی می کنند و بعد وارد بهش می کنند. این چنین نیست که او رو به جهنم ببرند. بالاخره مسلمان است، شیعه است، متقی است، صدها کار خیر دارد و چرا به جهنم ببرند؟ اما در درون یه مشکلی هم دارد، بالاخره این حسد هست، این عقده رو دارد، این حقد رو دارد. اونجا از بس جای طیب و طاهر است، جا برای حقود و حسود نیست. بالاخره این وسط ها باید جراحی بشه. مردان الهی که به این نکته متوجهند و از خطر جراحی با خبرند، برابر آیات سوره 8 همیشه دست به دعایند. در سوره مبارکه 8 دارد که این مردان الهی به ذات اقدس اله عرض بکنند: خدایا کینه هیچ مؤمنی را در دل ما قرار نده. سوره مبارکه 8 آیه 10 این است: والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا. ما کینه استکبار و صهیونیستی داشته باشیم، برای ما ذخیره آخرت است. این میشه تبری، این نه. اما کینه برادر مؤمن داشته باشیم، اونجا که جای انما المؤمنون اخوه است، اونجا جای کینه داشته باشیم، خب این مشکل جدی است دیگر. اینها که مردان الهیان میگن خدای مبادا یه وقتی در اثر فراز و رشدی دنیا ما کینه برادر مؤمن رو داشته باشیم، حالا او داره خدمت میکنه دیگه. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. میبینید اینا بهشتی منش زندگی میکنن. الان عده تو بهشتن. شما این روایات نورانی مرحوم ابن بابه قمی تو کتاب شریف اماری رو ملاحظه فرمایید، شاید در حدی 28 روایت باشه. قسمت مهم این 28 روایت درباره ان مدینه العلم و علیون باب هاست که معروف. یکی دو تا از این روایات از اون قرار روایات است که مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله تو امارش نقل میکنه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به استنبی علیه فرمود: انا مدینه الحکمت و هیل جنت هو انت یا علی و بابها. این نگاه کنید، این روایت با اون 28 روایت فرق میکنه. این مثل لا تنقض الیقین نیست که با 8 سال درس حل بشه. انسان الان تو بهشته یعنی چی؟ چجوری میشه انسان الان تو بهشت باشه؟ ما چون نه اون بهشت نقد رو درک کردیم، نه خودمون رفتیم، نه کسی که رفت دیدیم، هی ناچاریم این حادیث هر بار خلاف ظاهره بکنیم یا بگیم علمش فهمود. من شهر حکمتم و این حکمت بهشت است. حکمت حکمت مصطلح نیست در برابر فقه و اصول. فقه حکمت است، اصول حکمت است، تفسیر حکمت است، حدیث حکمت است، علوم الهی همه حکمت است. انا مدینه الحکمت و هی الجنت هو انت یا علی و بابها. خب اگر اینه، پس مردان الهی الان احساس میکنن تو بهشتن. دفعتن که آدم میمیره میبینه ای اینجا کجا بود، من بودم نمیدیدم. ادیم الان تو جهنمن. یتوفون بینها و بین همیمن آن فبعی علا ربک و تو غزبان. این از اداره به منزل میاد، از منزل به اداره میاد که بین صفا و مروه سعی نمیکنه که این رشوه بگیر یا اون رباخار. این یتوفون بینها و بین همیمن آن، اونجا درآمد حرام داره، اینجا مصرف حرام داره. فرمود اینا که میگن تو دو گودال آتش رفت آمد میکنن. یتوفون بینها و بین همیمن آن فبعی. این فعل مضارع است، قدر متقنش الانه. اونی که محل بحث است نسبت به من قضا عنه المبدأ است که مجاز است یا حقیقت، وگرنه نسبت به من یتلبس و بعدو که همه میگن مجازه. استعمار مشتق در من یتلبس و بعدو این در کل مجازه، نسبت من قضا انه المبدا محل اختلافه. و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، این مشتق یا نه؟ یعنی بعد از اینکه مردن محیطو یا الان استعمال کرده. شما بینید بعضی ها همین که مردن ببینید ای دارم میسیدن اینجا کجا سالها بگذره تا بفهمن مردن، این خیال میکنه اینجا یه آتش سوزیه، اینجور نیست. اون هم هست، بحثای قبلی هم داشتیم که در سوره مبارکه فجر دارد که بالاخره جهنم دو قسمه، یه جهنم غیر منقول است که عده رو وارد اونجا میکنن، یه جهنم منقول به جی یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له ذکرا، روزی که جهنم را کشون کشون میارن. این کدوم جهنمه؟ شما روایاتی که زیل اون آیه است ملاحظه فرمایید که با چند قر و زنجیر این جهنم را کشون کشون میارن، این یعنی چی؟ جهنم منقول چیه؟ جهنم غیر منقول چیه؟ ولی این مقدار هست که وجود بارکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بستنی فبود انا مدینه الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابها، من شهر حکمتم. اینا مثبتانن، هیچ کدوم مغیر دیگری نیستن. این بهشت حقه، اون بهشت حقه، اون بهشت حقه، اون بهشت حقه. بعضی الان، بعضی فرداست، بعضی پس فرداست، بعضی بعد از مرگ ظهور میکند و مانند اون. غرض اینه که اگر این چنین شد پس متقی همکنون در بهشت است. مگر بهشتی از و نزعنا ما فی صدورهم من غل چه طرفی میبندد که مردان الهی از اون لذت بی‌بهرند. حالا اون کوثر خبری نیست، اون انهار من اثر مصفا خبری نیست، انهار من خمر لذت لشاربین خبری نیست، اما از نزعنا ما فی صدورهم من غل که خبری هست. اینی که تو سوره 8 میگوید تو نماز شب و غیر نماز شب، خدایا مبادا کینه برادر مؤمن را در دل من قرار بدید. هر کینه‌ای که من دارم نسبت به استحبار و صهیونیست و کفار باشد که تبریست در برابر تبری از ارکان دین ماست و عبادت است، این کار را بکن که من نسبت به احدی از برادران مسلمان کینه نداشته باشم. فلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خب در این بهشت که این آقا هست، حالا اون انهار من لبن لم یتغیر طعمه نصیبش نمی شود. اینه که در این آیه فرمود اگر کسی خدای ناکرده کینه درش بود ما بالاخره می گیریم، اگر بی کینه آمد که توبه له و حسن و معاد. در همون سوره مبارکه 8 قبلا هم به مناسبت این آیه مطرح شد، اونا که با هم کینه دارند و اختلاف دارند اصلا عاقل نیستند. در سوره مبارکه 8 آیه 14 این است که تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم قوم لا یعقلون، فبود اینا رو خیال بکنین یهودی ها با هم هم اینا کنار هم می نشینن، تو بیان نورانی هست امیرم بود، فبود ایها المجتمعت و ابدانهم المتشتتت و احواهم، فبود شما پیش من که میاد همه با همه تو مسجد با همه، اما هر کدوم یه خواسته ای دارید که نمیشه. ایها المجتمعت و ابدانهم المتشتتت و احواهم همین است، همو تحسبهم جمیعا اما و غروبهم شتا، چرا؟ سوزاله که بنده هم قوم لا یعقلون، معلوم شه اینا که با هم درگیرند و نمیسادن یا هر دو بیعقلن یا احد و طرفین بیعقل دیگه، اگه هر دو باطل باشن که هر دو بیعقلن، اگر احد و طرفین باطل باشد که اون بیعقل است. تحسبهم جمیعا و غروبهم شتا ذالکه بنده هم قومون لا یعقلو، و بهشت برای آدم عاقل است نه غیر عاقل. رضا فرمود به این که و نظر ما فی صدوره من قرن، اگر نظر شریفتون باشه در سوره مبارکه اعراف قبلا همین مضمون گذشت، سوره اعراف آیه 43 این بود که قبلا بحث شد و نظر ما فی صدوره من قرن تجدی من تحتهم الانهارو بقال الحمد لله الذی هدانا لهذا ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق و نودوا ان تلکم الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون، به اینها ندا میدن شما وارث خودتونید، خودتون به خودتون ارث دادید، عمل شما باعث شد که این بهشتا به شما رسیده است. او رستموها به ما کنتم تعملون. اونگاه در بخشای پایانی فرمود به این که پس اینا مشکل درونی ندارن، نه مشکل بدنی دارن، نه مشکل روحی. این میشه نعمت مطلق. خب اونایی که از تقوای برتری برخوردارن، ذات اقدس اله اونها را به خودش اسناد میدهد که اینا را گروه گروه ما وارد بهش میکنیم، با احترام وارد بهش میکنیم. حالا سلام را کی میدهد، کی اونها را میبرد، مربوط به درجه تقوای اوناست. فرمود پس هم سالمن، هم مشکل درونی ندارن، اما بیرون راحتن. لا یمسهم فیها نصبون، اصلا مس نمی کنن. نه تنها به سراغ اینها نمی آید، اینها مبتلا نمی شوند، مساسی با اینها ندارد، خستگی با اینها مسی ندارد. حرفی که فخر رازی دارد این است که وقتی نعمت با این ارکان چهارگانه همراه بود خیلی برجسته است. نفع باشد، با احترام باشد، با امنیت باشد و ابدی باشد. این حرف فخر رازی است در تفصیل. خب اینجا هر چهارتا حاصله، برای اینکه فرمود بهشت هست، با امنیت و سلامت میرید، مشکلی از درون و بیرون ندارید، ابدی هم هست. آدم گاهی وقتی وارد جایی شده همین که میگه خب بعدن من باید از اینجا فرار کنم، یه غمی مرموزی در درون او هست، یا مرگ هست یا موقت بودن هست. فرمود این چنین نیست. اونگاه نبه عبادی انال غفور و رحیم، با انی، با انم و با تصریح مسئله مغفرت را مطرح کرده. اما در جریان عذاب انی معذبون اینا نیست، انی انا المعذب نیست، این با تلویح است، اون با تصریح، مشابه اونچه که قبلا در سوره مبارکه ابراهیم گذشت. در سوره مبارکه ابراهیم راز فرمودید که ذات اقدس اله افزایش نعمت را به سراها ذکر فرمود و اون تهدید را به تلویح. آیه 7 سوره ابراهیم بود، به استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم لاعذبنکم، نفرمود فبود ان عذابی لشدید. الحمد لله رب العالمین.